بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه علل و اسباب تعدیه و تعمیم حکم از مورد به فراتر از اونچه که در مورد و نص آمده، مناسبات حکم و موضوع بود و همونطور که دیروز عرض کردیم، مناسبات حکم و موضوع کارکردهای متعدد و متنوعی داره که یکی از اونها تعمیم و تزییق حکمه. و باز اشاره کردیم که این تناسب حکم موضوع یک اصطلاح عامی است که انواع و اقسام بسیار متعددی رو در بر میگیره، از حیث اینکه طرف تناسب دو تا از اون چهار عنصر و مقومات اون و عناصر موجود در خطابند، یا بیش از دو تا، و اگر دو تا باشه کدام از اون چهار عنصر و اقسام زیاد اینجا متصور میشد. و همینطور دیروز عرض کردیم که این مناسبات حکم موضوع در حقیقت به دو قسم تقسیم میشد، که یک نوعش همون عبارت بود از اقوائیت یک ظهور در کلام که موجب میشد قرینیت پیدا بکنه برای بخش دیگری از کلام. در یه بافتی که اینا قرار می گرفتن، این قرینیت برای دیگری پیدا می کرد و اقوا ظهورن می شد و تقدم پیدا می کرد. گاهی هم هست و نوع دومی هم وجود داشت که نه، اجتماع این دو مسئله در کنار هم یه ظهوری را تولید می کرد. جو نبود که یکی به تنهایی قرینه بر دیگری و اقوا ظهورن بشه. اینا نکاتی بود که عرض شد. و نکته دیگری هم که در خود این کتابم آمده و از نکات واضحه این است که مبنای حجیت این مناسبات حکم موضوع هم دو چیزه، یا قطع و اطمینانه یا اینکه نه، ظهور لفظی است. و عمدتاً هم حالا ظهور لفظی است دیگه، گاهی هم حالا ممکنه ظهور لفظی به اون معنا نباشه ولی قطع و اطمینانی در کار باشه، ولی محور اصلیش همون ظهور لفظی است که در خطاب پدیدار میشه و عرف اون را میفهمه. اینم مبنای حجیت در واقع مناسبات و حکم موضوع است. و اینکه تغییری که در خطاب میده به همون انواع و اشکالی که قبل گفتیم بر مبنای همون ظهورات است که در خطاب پدیدار میشه. این مجموعه مباحثی بود که در باب مناسبات و حکم موضوع آمد. حالا اینجا میخواستیم به شکل استطرادی یک مقایسه بین مناسبات و حکم موضوع و سیاق داشته باشیم. بعضی دوستان گفتن اصلا مناسبه که به خود سیاقم اینجا بپردازیم، و منم بی تمایل نبودم، حالا نه به شکل خیلی مستوعب و مبسوط، اما بد نیست که حالا یک نگاهی هم به بحث سیاق بیفکنیم. البته مع الاسف حالا تتبع من در اینجا الان خیلی تتبع تامی نیست، ولی بر حسب ارتکازاتی که از این تتبعها دارم و تأملاتی که انجام شده، مباحثی رو راجع به سیاق عرض میکنم. قرارم بود که به این نکته بپردازیم که این مناسبات و حکم موضوع و سیاق با هم چه نسبتی داره، ولی حالا از یه منظر عمومیتر و کلیتری میخواییم به مبحث سیاق بپردازیم، ولذا مناسبات و حکم موضوع رو فعلا در این حد پروندهش رو میبندیم و وارد میشیم به یک مبحثی که در اونجا نیست به عنوان سیاق، و میشه سیاق یکی از عواملی که میتونه تغییر بده حکم را، هم تعمیم بده، هم تزییق بکنه، هم تبدیل ایجاد بکنه. سیاق به عنوان یه قرینه عامه شبیه مناسبات و حکم موضوعه که میتواند در خطاب تغییراتی ایجاد بکنه، یک ظهوری را تقویت بکنه، یک ظهوری را تغییر بده. و تغییر این ظهور هم گاهی به این است که خطاب را تعمیم میده، گاهی تزییق میکنه، گاهی هم تبدیل میکنه به همون انواعی که در مناسبات و حکم موضوع گفتیم. اینجا هم میشود اشاره کرد. بنابراین علاوه بر همه این عوامل و قرائنی که گفته شده، میشه به سیاق هم به عنوان عاملی برای تعمیم و تزییق حکم و تبدیل و تغییر ظهورات اشاره کرد و به اون پرداخت. فصل جدیدی غیر از اونی که در کتاب هست میشه باز کرد و به اون پرداخت. در مقدمه حالا من چند نکته رو عرض میکنم تا روال بحث مشخص بشه. یک نکته این که این قصه سیاق از مباحثی است که باز مع الاسف به طور مستقل و واضح و آشکار در اصول مورد بحث قرار نگرفته. این همون مناسبات و حکم موضوعه که همجور استطرادن و در تضاعیف کلمات اشاره به مناسبات و حکم موضوع میشه در فقه. در اصول هم هر از چندگاهی و در بین مباحث پراکنده اشاره به مناسبات و حکم موضوع شده، اما مستقل نه. سیاق هم از همین قبیله. سیاق هم در فقه گاهی بهش توجه شده، هم در تفسیر به طور خاص خیلی بهش توجه شده و در روایات و فهم و فقه الحدیث همینطور. در مباحث حقوقی اونا هم هست این مسئله، مثلا سیاق در تفسیرهای حقوقی خیلی بهش توجه میشه و در اصول هم پراکنده مورد توجه قرار گرفته. خود مرحوم شهید صدر در همین حلقات در این مواردی اشاره به بحث سیاق کردن. اگر یادتون باشه در اصول فقه در همین دلالت اقتضا و اشاره و تنبیه به این مسئله سیاق پرداخته که اونا همه قابل اشکاله. اصلا یادتون میاد شما اصول فقه تدریس کردید، اصلا حرفا اونجا مشکل داره. اصلا سیاق این حرف درستی نیست و دلالت اقتضا اصلا چه ربطی به سیاق داره. دیشبم اصول فقه رو آوردم و دیدم ایشون میگه که دلالت اقتضا هم سیاقه، میگه اقتضا و اشاره و تنبیه سیاقه، در حالی که دلالت اقتضای قرینه لبی عقلیه داره. میگه چیزی که میگی اگر این متوقفه بر یک امر دیگری باشه، اینو که گفت حتما اونم رو قبول داره. ایشون ششف مثال زده در اصول فقه که یکی از مثالاش اینه که مثال درستش برای اقتضا همون مثاله، بقیهش دیگه مثالای درست نیست. مثال درستی که اونجا آورده اینه که به طرف میگه که این عبد را آزاد از طرف من آزاد بکن به 1000 تومن. میگه خب این عبد دیگری رو او آزاد بکنه از طرف اون که معقول نیست. این متوقفه بر اینه که قبل از اون تملیک او بکنه و آزادش بکنه. میگه این دلالت بر این میکنه که از او خواسته که به من بفروش، بعدم وکیل من هستی که اونو آزاد کنی. میگه این که میگه به من از طرف من این عبد خودت رو آزاد بکن، این معقول نیست. آدم حکیمی نمیگه این حرف را، مگر اینکه قبل از اون از او درخواست خرید کرده و از او خریده و حالا بعد از خرید میگه آزاد بکن. این دلالت اقتضا، این ربطی به سیاق داره، این ربطی به چی نداره. این سیاق و این حرفا اینجا نیست. و دلالت اقتضا درستش همینه. دلالت اقتضا اینه که در کلام چیزی را بالمطابقه بگوید که صحت اون متوقف بر اینه که یک اتفاق دیگری هم بیفته. مثلا میگن این دلالت بر اون داره به عنوان علت این، شرط این و مقدمه این مسئله. این دلالت اقتضا اینه، این هیچ ربطی به سیاق هم نداره، کما اینکه اون اشاره و تنبیه هم خیلی ربطی به سیاق نداره. ایشون حالا اینا رو به هم چسبونده دیگه، میگه این سه تا دلالت از قبیل دلالت سیاقیه، یا باید سیاق را یک تصرفی درش بکنه که اگر اون تصرف بکنه همه دلالت ها سیاقه، یا اینکه اگه سیاق معنای خاصی رو میگه شامل اینها نمیشه. و اصول فقه، متن اصول فقه تو این بحث متن مشوشیه، روان نیست، مثالهاش اشکال داره، اصلا تعریف و تفسیرش اشکال داره. در هر صورت حالا از این نکته میگذاریم. اونچه که در نکته اول میخواستم عرض بکنیم اینه که مقوله سیاق یه مقوله ایست که عملا خیلی بهش توجه شده، ولی در مقام تئوری پردازی خود این مفهوم و ابعاد و زوایا و اضلاع اون کارهای خیلی جامع و منقحی نیست. البته حالا شما همین اینترنت رو که سرچ بکنید و نمیدونم مقالات و اون مجله و اون پایگاه مجلات ببینید، چرا تو این دو سه دهه مقالات متعدد و بعضیش هم نسبتاً هم حالا خوبه در مورد سیاق نوشته شده. خیلی جاهاش هم ناظر مباحث تفسیریه و مخصوصاً مرحوم علامه که حالا به سیاق هم یه توجه خاصی داشتن، منشأ این شده که در مقالات به اون پرداخته بشه. منم بعضی از این مقالات رو دیدم، حالا شما مگر چیز خوبه، حالا اونایی که در ابتدای سرچ و چینا میاد اونا نه، اونا رو من دیدم، اگر چیزای خاصی بود که ارزش داشتون رو بفرستید. این حالا کلیت سابقه این بحثه، و در این سابقه این نکته هم خوبه که توجه بشه که این بحث سیاق غیر از فقه و اصول و تفسیر که اشاره کردیم در کلمات اونها خود خاصه، در عامه هم مطرح هست. یعنی بزرگان عامه هم ازشون چیزهایی نقش شده در باب سیاق، مخصوصا در مفسرینشون. و علاوه بر اینها مبحث سیاق تو ادبیات یعنی معانی بیان و اینها وجود داره. حالا باز من تازه مراجعه نکردم، ولی کم و بیش تو ادبیات در واقع به معنای معانی بیان و بلاغت و اینها به مقوله سیاق توجه میشه. بیشترین جایی که به مقوله سیاق توجه شده همین تفسیره، که مفسرین عامه و خاصه بارها به مسئله سیاق آیات و جمله هایی که در قرآن کریم آمده خیلی توجه کردن، و بعضی رویکردشون نسبت به سیاق یه رویکرد حد اکثری است. مثلا آیه به آیه را در مثلا مجموع البیان اونها اگه ببینیم، اون مجموع البیان هم اینطوره، خیلی سیاقیه دیگه، که آیه به آیه میگه این چجوری با قبل ربط داره و چجوری از اون رنگ میگیره و چجوری به آیه بعد رنگ میده و این مجموعه چطور در هم تأثیر و تأثیر متقابل میگذارن. اینا رو یه بافت مشترک میدونن. و حالا از اینم بالاتر در این حد که گاهی گفته میشه که اصلا کل سوره یک سیاق واحدی داره، و حالا میره جلو به سمت این که کل هر سوره یک هدف معینی دارد و اینها، که بعضی هم حالا در این جریانات متأخر تفسیری به اینا خیلی توجه میکنن، و خود مرحوم علامه هم داره دیگه، غرض و سوره این است که اینا به نحوی با سیاق ربط داره این بحث ها. این یک طرف طیفه که به سیاق اینقدر اهمیت میده، مخصوصا در قرآن و آیات قرآن و در سوره واحده، و اصلا میگه این کل سوره یه بافت داره، یه غرض داره، و اون رو همه آیات هم یه جوری سایه میافکنه در فهم و تفسیر آیات. تا دیدگاه هایی که نه، سیاق را به این قدر اهمیت نمیده و عرصبت که به صورت خیلی محدودی به مسئله سیاق توجه میکنه. حالا بدون تردید اون چی که باید اینجا توجه داشت، ضمن این که اشاره به این سابقه و گستره مسئله کردیم، اینه که در مقام نظریه پردازی منهجی و روشی کار خیلی قوی نشده. همینطور که باید به این نکته هم توجه داشت که اصل تأثیر سیاق هم هیچ که نمیتونه نفی بکنه، به همون معنایی که حالا بحث خواهیم کرد. بالاخره این بافتی که این جمله ها در یک سخن و کلام پیدا میکنن، این بافت میاد معنا میکنه و تأثیر میگذاره. اما حالا در اون گستره وسیعش البته شاید قابل قبول نباشه که باید بحث کنیم. این حالا به لحاظ تاریخچه‌ای و سابقه و لاحقه و امثال اینها که اشاراتی داشتم، هر کدام از اینها البته جای بست و توسعه و اینها داره. این یک مطلب در مقدمه. حالا بریم وارد بحث که بشیم. اولین موضوع اینه که سیاق یعنی چی؟ سیاق یعنی چی؟ حالا بحث‌های لغویش اینا اهمیتی نداره که ملاحظه‌ام کردید و روشن هم هست که حالا سیاق از همون سوق میاد و سوق هم در حقیقت راندن سائق الابل که میگفته، یعنی راننده اینها، یعنی که این قافله را، کاروان شترها را یا هر گلهی را، مثلا وقتی که از پشت اینا را به سمت جلو می برده و اینها، اینا بهش میگن سائق، که مقابل قائده. قائد کسی که جلو میره و به دنبال خودش میکشونه. سائق اینی که از پشت یک گلهی را، کاروانی را، مجموعهی را نظم میداد و به جلو میبره.
رائد هم از پشته،
رائد هم ممکنه اینجور باشه، که در واقع اون نکته‌ای که در اینجا هست اینه که اینا را به خط میکنه، یه جوری در یه نظمی قرار میده و به جلوش میبره. این سوق، سیاق از سوق میاد و سوق هم در معنای اصلیش همین معناییست که عرض کردم، راهبر و راننده و اینهاست. حالا هم به تو عربی های جدید هم به راننده میگن سائق. اون تا حالا قدیم و تو معنای اصلی لغت، سائق اون چوپانه، اون کسیست که این گله را منظم میکنه و از پشت هم اینا را داره داد میکنه، چون جلو بیفته که اونا چه نمیکنن، اون باید از بیرون از پشت اینا را ببینه و به نظمشون در بیاره، به جلو حرکتشون بده. من تا حالا اینا شمولای بیشتری پیدا کرده که حالا مثلا سائق به راننده هم میگن، در حالی که حالا برعکس دیگه، راننده اون جلو نشسته و یه ماشینی رو داره هدایت میکنه. حالا البته وجه داره اینا در همه اینا، که حتی اون معنای اصلیش هم ممکنه بگیم در اینجا محفوظه. این حالا معنای لغویشو که خیلی اهمیتی نداره و همه هم گفتن و واضحه. اما سیاق وقتی که در کلام و سخن به کار میبریم مفهومش چیست، اینجا تأملات و ابعاد مختلفی وجود داره که با توجه کرد. عرض شد که اون معنای فی الجمله‌ای که از لحاظ اصطلاحی برای سیاق میشود ذکر کرد، در واقع بافت کلامه، بافت کلام، و یا به عبارت دیگه اون تسلسل و انتظامی که در کلمات یا جمله ها پیدا میشه و موجب در واقع پیدایش ظهوراتی در کلام میشه. این مفهوم کلی سیاق در کلامه. گویا اینجوری مثلا تشبیه شده که گوینده مثل همون چوپانه و این کلمات و جمله ها مثل اون ابل و غنم و امثال اینها هستن که او داره اینا را در یک نظمی قرار میده و به پیش میبره اونا را. سیاق از اینجا نشأت پیدا کرده و مقصود از سیاق به نحو خیلی کلی و مجملش همین اون نظم و نسق و انتظامی است که در بافت سخن و کلام پیدا شده. اون نظم و نسق و ارتباطاتی است که در مجموعه کلام و در بافت یک سخن پیدا میشه. این میشه سیاق. اونتا در اینجا بعد از اینکه این تعریف کلی و کلان اون روشن شد، برای تبیین ابعاد این تعریف و احیانا اصطلاحاتی که داره به چند مطلب با توجه کرد. نکته اول این که سیاق در کلام در جمله واحده هم هست یا در جملات متعدده است، این یک سواله. سیاق رو میگیم معنای عام میداره که هم جمله واحده در سیاق و مشمول این اصطلاح، هم جمله های متعدد، یا اینکه نه سیاق مخصوص همین قسم دومه، جمله های متعدده. جمله های متعدد بارها دیدی در این سیاق بحث میشه. مثلا در یه جایی حضرت یک مجموعه ای از اوامر را در یه جمله کنار هم در یک سخن به صورت جمله های متعدد قرار داده. اونجا میبینیم که مثلا بعضیش وجوبه، بعضیش استحبابه، یه جایی هم شک داریم، اون وقت میگیم که این یه جمله امری که آمده تو منظومه ای از اوامری که همش استحبابیه، میگیم سیاق میگه این وجوبی نیست، استحبابیه. چرا؟ برای اینکه یه نظم هم اینجا هست، یک همسانی و هماهنگی تو کل این کلام این 10 تا جمله. و تو این 10 جمله مثلا اوامری که در 8 تاش یا 9 تاش آمده همه استحبابیه، یکی شک داریم، میگیم اینم تو این نظم و بافت که قرار میگیره از اونا رنگ میگیره، یعنی اون استحبابی که تو همه بود، میگیم اینم دیگه استحبابیه و از اون ظهور از در وجوب دست بر میداری. این سیاق جمله های متعدده است. یک نوع دیگر اینه که جمله های متعدده با ترکیب های کاملا مستقل. یه مرحله که بیایم جلوتر، جمله های متعدده ای که عرض شود که با عطف یکی شده، اونجور تعدد خیلی تفکیکی کامل نداره. اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، فرض بگیریم این اطیع او در بعضی آیات دیگه تکرار نشده دیگه، این در واقع الان چند جمله است، ولی در این حال با عطف اینا این جمله ها شکل گرفته. این حالت میانه است، تعدد جمله هاست ولی نه به نحو استقلال کامل، بلکه به شکل عطف و امثال اینها. اینم یه شکل. یه شکل هم اینه که نه، سیاق که میگیم یعنی در واقع تو یه جمله این کلمات با هم دیگه یه توازنی پیدا میکنن، رو هم دیگه اثر میذارن. این نوع آخر این با مناسبات حکم موضوع خیلی نزدیکه. مناسبات حکم موضوع که میگیم غالبا تو یه جمله ما این مناسبات حکم موضوع رو پیاده میکردیم. این سوال در مناسبات حکم موضوع هم هست. آیا مناسبات حکم موضوع مخصوص اون جمله واحده است؟ یا اینکه نه، اون جمله های متعدده را هم میگیره، جمله های متعدده هم چه به شکل عطف و تجمیعی، چه به شکل غیر عطف و تعدد و تکسری. این در اون طرف هم هست. بنابراین وقتی که سخن از بافت یک کلام میکنیم، یک باره که بحث ما از بافت یک جمله واحد است، این یک. دو، بافت چند جمله‌ای که به شکل عطف و امثال اون تجمیع شده ولی حالا چند جمله است در واقع. سه، بافت جمله‌های متعدد و متکثر. حالا اون قسم، این سه قسم رو دیگه، یک جمله قسم اول، چند جمله ترکیب شده در حالت عطفی و امثال این قسم دوم، چند جمله‌ای که نه مستقل فقط در کنار هم چیده شده بدون اینکه چیزی با عطف اونا ازش کاسته بشه، فقط با واو عاطفه کل جمله به جمله عطف شده.
چند کلام
اونم حالا اونم یکی از بحثایی که بعد میگیم. این سه که حالا چند جمله اون وقت مراتب داره دیگه، چند جمله ای که مثلا از شبت که در یه حدیثی 7-8-10 تا چیز رو امر کرده کنار هم، امر رسول الله مثلا به این، امر رسول، این داریم روایاتی در توحف العقول و جایی دیگه هم داریم، یا مثلا میگه سمن العذرت صوتون، سمن چی صوتون، اون صوتون، صوتون، همجوری کنار هم چند تا اینا رو میشینه. یه درجه خیلی بالاش هم اینه که جمله هایی در یک سوره، سوره بقره، بافت خیلی وسیع. پس این قسم سوم هم که میگیم جمله های متکثر مستقل متعدد در کنار هم قرار گرفته، گاهی 4 جمله 5 جمله در یک کلام جمع و جور میگیم، گاهی نه 200 آیه در یک سوره. این همینه، از این خود بالاترش اینه که سوره به سوره دیگه، سوره به سوره رو اصلا چی میشه میکنه. و این سه مرحله، حالا اون مرحله چهارم هم میخواستیم جدا بحث بکنیم ولی اینجا اشاره بکنیم، اون شق چهارمش اینه که بیایم در کلم جمله های متعدده متکثره‌ای که در یک مجلس و کلام و واحدی که اینها را متصل نشان بده نیستند، بلکه در کلمات منفصلند، شبیه اون قرائن منفصله که میگیم دیگه، یعنی مطالبی که در سخن یک گوینده یا نویسنده در کلام ها و سخنرانی ها و سخنان کاملا از هم گسیخته که بینش فاصله زمانی است. که حالا سوره ها ممکنه بگیم دیگه از همین قبیل چهارمه دیگه. حالا تو قرآن این وحدت نزول و تعدد نزول اونا خیلی بحثه، وحدت سوره یه بحث دیگه است، اینا با هم پیوستگی هم، یعنی مساوی با هم هم نیستن و باید بحثم بشه. بنابراین ما وقتی که حالا قبل از اینکه اون دو اصطلاح را بخوایم روشن بکنیم، باید بگیم این مراتب بافت کلام خیلی فرق میکنه. بافت یک جمله واحده، این یک. بافت جمله های متعددهی که در این تعدد الان تجمیع شده با عطف و امثال اینها، مثل همین حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون و مسکر علی و و و 9 تا رو میشماره، ولی 9 تا واقعا 9 تا رفع عن امتی است، ولی تو یک کلام همه اینا رو هم عطف کرده، رفع عن امتی ما لا یعلمون و مسکر علی و چی و چی و همینجوری. و سوم، بافتی که در جمله های متکثر و متعدد در یک مقام صدور و نزول و در یک سخن به هم پیوسته آمده. چهارم دیگه اون بافتی که در سخنان از هم گسیخته و پراکنده از شخصی صادر شده ممکنه ادعا بشه. این حالا خوب شد که این مرحله چهارمم رو به این افزودیم، جداش نکردیم دیگه، من جدا اونو چه میکردم، ولی تنظیم درستش هم اینه که با هم باشه. این چهار، حداقل این چهار نوع بافتی است که میشه در مورد اونها تعبیر سیاق به کار برد. هیچ بحث منقه اینجا وجود نداره در تعریف سیاق که بگیم حالا نهایی اتفاق نظر بر اینه که سیاق یعنی این، از حیث این که کدام از اینا رو میگیره کدام نمیگیره. بنابراین و تعدد اصطلاحات هم طوری است که بحث دیگری هم حالا به لحاظ کلم لوبیونام هست، اون دیگه باید جدا بکنیم، تو این سیاق نمی‌گنجه به قرار دادیم. به نظر میاد اینجا میشه بگیم چند اصطلاح وجود داره. یک، کسی بگه که سیاق یعنی اون ظهوری که از بافت و انتظام کلمات گوینده به دست میاد در هر یک از این چهار محوری که گفتی، شامل همه اینا بشه. تو یه جمله این ارتباطاتی که اینا با هم دیگه پیدا میکنن، این سیاقه، که این هم مناسبات و موضوع به این خیلی نزدیک. دو، اونجایی که نه جمله ها متعدده ولی عطف شده، اونجا اون بافت و صدق سیاق میکنه. اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، بعضی میگن که این اطیعوی که در اینجا اومده تو این سیاق یعنی اطیعوی علی وجه الاطلاق و این مستلزم اسمته، ولی زمان میگن نسبت به اولی الامرم اطیعو یعنی اطاعت مطلقی که علی ایالن واجبه و این مستلزم اینه که اون معصوم باشه به دلالت اقتضا. وقتی بگه علی الاطلاق از این تبعیت بکن، این به دلالت اقتضا میگه باید این معصوم باشه، ولی دارم میگم اون معصومه. اونم رو میگیره. اونجایی هم که جمله ها متعدد باشه در کلام واحد میگیره، اونجایی هم که جمله های متعدده در کلام های متعدد و مقامات متعدد باشه اونم رو میگیره. حالا مثلا سوره های متعدد قرآن کلماتی است که از پیغمبر و ائمه آمده جدا جدا، و حالا بنابر این که کلهم نور واحد و کلامهم کلام واحد، اصلا کلمات ائمه همه با هم دیگه اینا یک بافت کلان داره. این معنای اوله که همه اینا رو میگیره، اون بافت کلان سخن قرآن ولی اون که سور متعدده باشه، یا کلمات یک امام یا کلمات ائمه، مطلب واقعا درستیه. این همون شبکه معنایی است که اون آقای زوتسو هم روش کار کرده در قرآن، و ما هم بعضی جاها همین تو این مذاق شریعت و این حرفا که میگیم خیلی جا از همین بافت کلی استفاده میشه. یعنی میگیم شبکه کلی این مزامین و مفاهیمی که در آیات و روایات آمده مثلا اقتضای چنین چیزی داره، و حالا یه مقداری مثلا این سمت منظومه سازی هم میره دو اینها. این یک معنای عامه که بگیم همه اینا رو میگیره. معنای خاص‌تر و دومین اصطلاحی که میشه برای سیاق آورد اینه که اون قسم چهارم را که کلام و مقامات متعدد پراکنده باشه، اون بگیم سیاق نیست دیگه، ما اون سیاق نمیگیم. قرینیت میتونه داشته باشه، قرائن منفصله، ولی قرائن منفصله دیگه سیاق نیست. 10 سال پیش گفته اکرم العلماء، بعد حالا میگه لا تکرم العالم الفاسق. این البته قرینیت داره، تقیید تخصیص میزنه یا تقیید میزنه، اما سیاق کسی به این نمیگه.
از اون میشه گفت که این تقسیم بندی که حضرت علی ارائه دادید تقسیم بندی ساختاری و لفظیه، بافت معنایی زیاد توش لحاظ نیست، یعنی برجسته نیست. به یه اعتبار میشه دو نوع تقسیم ارائه داد.
خب حالا چی؟ حالا
یعنی مثلا بلاز معنایی میبینی که سیاق معنایی مثلا تنبیه ارشاده.
خب بله دیگه، همون بافت که میگیم ناظر به اینه، منتها حالا از حیث این که این بافت را خیلی محدود میبینیم یا خیلی وسیع میبینیم، از این حیث داریم تقسیم میکنیم. ولی اون مطلب که قطعا درسته، بله، یعنی نهایتا هم باید به اون برسه. این اصطلاح دومه که اون چهارمی رو در واقع از این بذاریم کنار. اصطلاح سوم اینه که هم چهارمی هم اولی رو بذاریم کنار، یعنی اون سیاق تو یک کلمه یک جمله اون دیگه سیاق نمیگیم، اون میگم مثلا مناسبات و حکم موضوع و چیزای از این قبیل، دیگه سیاق بهش گفته نمیشه. اینه که اون یک و چهار رو بذاریم کنار و سیاق شامل همون دو سه بشه. اینم یک اصطلاحی که شاید اینی که الان میگیم اصطلاح سوم شاید جا افتاده تر باشه و خیلی هم مقصودشون از سیاق که میگن همینه که چند جمله است نه یک جمله، و چند جمله ای که در مجلس واحد گفته شده، در یک سخن منسجم واحدی صادر شده، شاید این بیشتر کاربرد داشته باشه. بله، یعنی تعدد داره ولی در یک بافت واحدی است. مثلا این حالا حداقل سه اصطلاحیه که اینجا میشه آورد. مناسبات حکم موضوع هم به اون معنایی که گفتیم اونم میشه دربارش همین حرف رو زد. مناسبات حکم موضوع تو یک کلام یا در چند جمله، همین چهار مرحله که گفتیم، منتها تو مناسبات حکم موضوع غالبا همون مرحله اول مقصودشونه. مناسبات و حکم موضوع که میگن توی یه جمله واحده میگه اینا به هم دیگه تأثیر و تأثیر دارند و بافتشون یه چیزی رو افاده میکنه. و شاید اصطلاحی بگیم جا افتاده اینه که مناسبات و حکم موضوع مربوط به اون قسم اوله، سیاق مربوط به قسم دوم و سومه، بنابر اصطلاح سومی که گفتیم. و اون بحث کلمات پراکنده در مقامات متعدد صادر شده دیگه اون سیاق مثلا برش اطلاق نمیشه، گرچه اون بافت کلان به لحاظ من اینها در اونم متصور هست. حالا این یک بحث تا ادامش. صلی الله علیه.